أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عمده بحث اینه که ما متوجه باشیم که تو چه موقعیتی هستیم. بصیرت انسان ها تو این مسئله است که آیا این همه روایت که داریم زمان شناسی لازمه ایمان است، این زمان شناسی چی را جلو ما میگذره؟ مکرر تو روایاتمون هست گاهی اینقدر شرایط تیر است که مسلمونا مثلا مایوس میشدند، بعد امام میمدن که افقی را جلوشون باز میکردن. باور بقیه نیمد که چقدر مسئله حل میکنه درست پیدا کردن موقعیت. بیشتر ما دور هم جمع میشیم برای همین نکته که خب اگر عادی بود شناختن موقعیت که خب نخبگی نمیخواست، چطور میشه که یه بار همین مثال زدم، مثال عادیه که میگفتن برامکه خیلی نفوذ کرده بودن در دربار بنی العباس، در حدی که دیگه همه چی حرف بنی العباس و برامکه دست گرفته بودن. بعد این باغبونه که تو باغ به اصلاح اینا کار میکرد، اینقدر همه براشون برمکی بودن مهم بود که همه میرفتن یه جوری خودشنا وصل میکردن به برمکی ها که مثلا ما هم جزو طایفه برمکی ها. این باقبون هم همین کار کرده بود. بعد یه مرتبه دید که حالا یه میوه میخواد برد سلطان بکنه، مأمون بکنه، هارون و رشید ازمون هارون و رشید بکنه، بعد هارون و رشید واساد، بعد جعفر برمکی رفت روی شونه هارون و رشید. این یه فکری کرد و دن فردا رفت اسمشو عوض کرد، گفت ما برمکی اینا دیگه نیستی ما. خب چرا همه که حالا وقتی برمکی شدنه تو چرا نیستی؟ گفت نه تا اینجا فکر نمی کنم کار بشه جلو بره که وزیر بره رو کله یکی واسه سلطان به اصطلاح. معلومه که این آینده نداره، چیزی نگذاشت. حتما میدونین که خود جعفر برمکی را تو زندان کشتند. یعنی این مثال منم نمیخوام خیلی مثال بزرگش کنم، اما توی روایات ما یه بحث است، توی تاریخ هم انگار یه عده این هوشیاری ها داشتن که حالا قصه چه قصه ایه. چون من زیاد رو این بحث کردم نمیمونم روش که روایت های مکرر زمان شناسی که ائمه اصرار داشتن که زمان ها ظرفیت های مختلفی داره، بگردید ظرفیت هاشو بشناسید. دو جوره بود است. یکی از بحثایی که شد، خب ابو عبدالله میدونین که 10 سال بعد از حضرت امام حسن امامند. خود مردم کوفه نامه می نویسند که آقا بیاید این همین سلیمان ابن سرد اینا، حضرت نامای حضرت آوردم تو اون کتاب راجع به حضرت ابو عبدالله و یاران ابو عبدالله و زمان شناسی. حضرت میگن نه وقتش نیست. این به قول مقام معظم رهبری عمل به موقع، این مال کسی است که نخبگی داشته باشه. نخبگان یعنی کسانی که میتونن بفهمن الان ظرفیت زمانه چقدر است، چیه و چقدر است. که دیدین امام یه مرتبه فرمودن من دولت تعیین میکنم، یعنی در صورتی که سال 41 میگفتن چی؟ شاه من به تو نصیحت میکنم، از من بشنو، از اسرائیل نشنو. این که یه زمانی اصلا بحث سرنگونی نظام شاهنشاهی نیست. تا سال حتی تا سال 55 هم تو صحبت امام اینا شما نیم بینید، با اینکه مالا تبعید شدن نجف هم هستن. یواش یواش از 56 ما میمد چیزایی که از نجف خبر میگرفتیم، انگار میدیم انگار یه خبر دیگه شد که خودی ما مونده بودیم، یعنی نمیدونستیم که چی کار حالا باید بکنیم. این که آدم بفهمد زمانه چه اقتضایی داره این خیلی مهم است. من نظرم است که ما الان در سخت ترین شرایط تشخیص زمانه قرار داریم. اگر که درست بتونیم بفهمیم اون نخبگی که منجر میشه که انتخاب هامون نه افراطی بشه نه تفریطی، هر دوش هم مهمه، اینه که دور هم جمع شدیم. حالا چه ما حالا اینجا جمع شیم چه خدادون، یعنی واقعا شما رفقا تو جلسه های خدادون که میشینین دور هم، چرا یکی از نکات برجسته تفکر دون را این قرار نمیدین که ما الان چه ظرفیتی داریم و این ظرفیت رو اولا چیه، ثانیا چه شواهدی دارد، به چه دلیل؟ مثلا چرا الان رهبری، خب دیدین که تو این صحبتشون با مردم تبریز میفرمان نه الان نظام به اصطلاح آمریکا ناتوانی های چشمگیری داره، خب بعدم میگن که دولت مواظب باشه دشمنا بشناسه منفعل نشه. خب اینا رو باید ببینیم بگم رو چه حسابی نصیحت دارن میکنن. ببینید خیلی جایگاه بحثا باید بالا ببرید. دیدین که مثلا رادیوهای بیگانه و نمیدونم رسانه های دشمن، دیدم جالب است عیناً اونا زودتر از ما فرمایشات رهبری رو گذاشته بودن تو کانالشون، ولی تقلیل دادنش خیلی چیز عجیبیه. یعنی برای اینکه مثلا مردم دلگرم باشن، هول نشن، نمیدونم دلشون خوش باشه، اینا رو میگن. خب طوری نیست، ولی عمق قضیه را واقعا ما باید روش فیچ کنیم. ما در جایی قرار داریم که بالاخره ایشون اینا رو گفته است، یا به قول اون طرف برای این است که ما روحیمون رو نبازیم، یا اینکه داره یه کاری تو عالم میشه. ایشون متذکره یه امریست. یه بحث خیلی خوبی کردن قبلا یک ماه پیش بود، گفتن محاسبات دشمنا با محاسبات خودتو مقایسه کنید. ببینید فرض میگیریم ایشون نه ولی فقیه هست نه چیزی، بالاخره یه آدمی هست اومده هست یه تذکری میده، میگه محاسبات دشمن رو نگاه کنید. بعد نمونه آوردن دیگه که کارتر اومد ایران و گفت ایران چیه قمه سرزمینه امنه، بعدم فرمودن نه امامم فرمود شاه رفتنیست. خب حالا کدوم محقق شد؟ بنده خدا خیلی پدر دلسوزیست که میخواد سطح تفکر متعالی کنه، نه اینکه میخواد ما رو یه آدم های متدین ساده بار بیاره. این خیلی تفاوت میکنه. اینکه یه پرشی بده الان شما بدونید که ما الان مشکل بیفکری داریم. ما الان فرمان عاقل اونی است که زمانه رو بشناسه و علل عاقل ان یعرف و به زمانه. خب پس مشکل بی فکری به جهت نشناختن زمان است. یعنی شما واقعا چی کار کنید که تفکر را به جامعه برگردونید؟ خب خیلی مثلا اگه خیلی باسواد باشن، فلسفه بدونن، مفسر باشن، نه اگه زمان را نشناسد از قرآن هم استفاده نمیتونید بکنید. خب عکسشه، اینا عرایضیه که قبلا شد است، نمیخوام تکرار کنم. برای کسی قرآن حرف داره که زمانه رو میشناسه. روایت مشهوری از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، بلدین دیگه، ازل تبسل فتن کلیل المظلم، وقتی که هیچی رو نمیدونین چطوری ببینین التباس فتن، نمیدونین یعنی چی، یعنی نمیدونیم که کدوم رو جاش کجاست. تعبیر خیلی قشنگی تو نهج البلاغه داری. خب میگه حالا میخواید چی کار کنید؟ حالا که نمیدونید مسئله دو مشخص شد، مسئله دو نیست که انگار راه ها گم شده است، میگه که رجوع کنید به قرآن. حالا اگه اینجوری رجوع نکنید، خب قرآن میخونیم. چرا قرآن میخونیم؟ این که عروس امام میفرماد امام در 24 ساعت 7 بار قرآن میخوند، آقا قرآن ندون برم، آقا یه بار میخوندید یه جز میخوندید دیگه راحت میکردید خودتون. خب یه جور قرآن خوندنه، یه جور نیست که یه متفکری که داره نسبت به زمانش فکر میکنه، اطلاعات متفاوتی بهش میاد، بر اساس این مسائل رجوع میکنه. خب حالا چرا 7 بار رجوع میکنه و 7 بار مسئله پیدا میکنه؟ خیلی چیز عجیبی میشه. میگم من وقتی که اینا خبرها خب دیدم، اصلا منقلب شدم که عجب این نحوه قرآن دیدن با اینجور که ما میبینیم. که مثلا خب ما نمیگم کاری بدی میکنیم، که بالاخره شما الحمدلله اهل قرآنی، اما مسائل باید مشخص باشه. خب این را حالا میگم که ما مسائلمون را نشناسیم، عملا تفکر نمی کنیم. خب میخوام تفکر کنیم مسائلمون چیه؟ شناخت زمانه. ما رو مسئله شناخت زمانه خیلی باید حساس باشیم. اگر مسئله ساده بود این همه روایت ندیم که میگم، گفتم بار مکرر خستدون میکنم، حضرت صادق به عبدالله ابن حسن میگه بابا چی میگیم؟ زمان ما نیست. بعد تعبیرشون است نحنو والله اعلم بالوقت، ما میدونیم چه وقت چه وقتیه. بحثش مفصله که چی بوده از قضیه، اینجا نباید وقت دونا رو این بذارم. میخوام من یک کلمه بگم، اما اگر متفکر میخوایم بشیم و نخبگی باید به جامعه ما برگردید، باید زمان شناس بشیم. خب زمان شناس ادقلش حساسیت که چی میگذرد. خب ظاهرش که معلومه چی میگذرد، که خب یه ترامپس هر روز تصمیم میگیرد که یه شیطنت بکنه. یه چیه پسر سلمانم، شاه سلمانم بوله، همیشه درام میفته، دیرو پاکستان بوده، اصلا امروز هم هندسه اینا. این ظاهر قضیه است. اما یه چیزی باید ببینید چه خبره. حضرت صادق این عبدالله ابن حسن ابن حسن مسنا، این نوه امام حسنه، به ظاهرم خیلی درست تشخیص میده. چه داره حرف میزنه؟ میگه بابا بنی امیه که ضعیف دارن میشن. به امام صادق حرفش اینه، بنی امیه که دارن ضعیف میشن، آخرا عمر بنی امیه است. مردمم که رجوع به فرزندان پیامبر دارن، پس بیان قیام کنیم. منم که یه پسری دارم مثلا محمد نفس زکیه، که همه ظاهرش خیلی نشون میده که میشه بگو مهدی امتینه، چون یه خالی هم داشته است، خیلی هم خوش تیپ و خوش جلوه بوده است اینا. خلا مثلا ظاهرش که حرف عبدالله ابن حسن درست در میاد، حضرت میفرمون نه مال ما نیست. ببینید همینطور که یه جایی اقدام نمی کنن، اون وقت یه جا اقدام بسیار به جایی می کنن. این روحیه که پدر خلیفه را در میارن. هشام ابن عبدالملک، حضرت نصف عمرشون توی زندگی هشام بودن، نصف عمرشون تو منصور دوانقی. پدر اینها را در میارن. اینها چه با تاریخ را نگاه کنید، یه جوری عمل می کنن. همه چی دسته. امام صادق است، گفتم براتون، خود منصور دوانق میگه خدا من را بکشد اگه جعفر ابن محمد نکشه. خب ببین اینقدر عصبانی است از دست امام صادق، ولی امام صادق نمیذاره ابتکار دستش بیفته. ببین خیلی روش عجیبه. ما حالا میخونیم این شیعه بودن ما خیلی سرمایه بزرگ است. ما که نمیخوایم بقیه دنیا را شیعه کنیم، خدا میدونه ما یه نفرم نمیخوایم شیعه کنیم. ما میخواییم فرهنگ تشیع و به تاریخ برگردونیم. نمونشم از جعفر ابن محمد صلوات الله علیه همدون بلدین 4000 تا شاگرد داشتن، عموماً هم شیعه نبودن، هیچ کدوم هم امام شیعه نکرده است. اصلا باشون بحث شیعه کرد، اما تفکر تشیع را اینا. اگر امام صادق این 4000 شاگرد تربیت نکرده امروز تمام جهان اسلام وهابی بودند. همش اینا رو از امام صادق دارین تحقیقش با شما. خب یعنی این اکثر اهل سنت بسیار نزدیکن به شیعه. توی یکی از کتاب من محاسبه احمد طیبه آوردم، ولی مسئول الازهر انگار مایی. خب این را مقدمه داشته باشید. حالا میخوان بخونیم این صفحه 367 رو. آنچه تازگی دارد، بحث شد در مقدمات که بابا یه خبرایی تو دنیا شده است. این خبر چیه؟ بحث جلسه قبل بود که کمیت نتونست جواب بده و کیفیتی که اینا نادیده گرفتن نظام مدرن رو به بنبست رسوند. از اینا که حرفای ما نیست که این جمله رو یه بار دیگه نگاه کنین. آنچه تازگی دارد، گفتیم زندگی دیگری است. در قرن گذشته و تا قبل از انقلاب اسلامی کمیت بر کیفیت حاکم بود و قدرت اسلحه ها و کثرت لشکرها اراده ملت ها را محکوم خود می نمود. ولی با طلوع انقلاب اسلامی و پیروزی خون بر شمشیر تاریخ دیگری شروع شد و به جای اسارت و ماندن آزادی و شهادت ظهور کرد. دلم میخواد رو این خیلی بمونید. یه روحیه اومده وسط که میگه نه، من آزادی را حتی به قیمت شهادت که در ذیل نظام مدرن نباشم میپذیرم. روحیه است این، تکرار نمیخوام بکنم. و از این جهت کاملا روشن است که فرهنگ غربی که با قدرت و نیروی اسلحه بر ملت ها حکومت میکند اهمیت خود را روز به روز از دست میدهد و قدرت به جاهایی منتقل می شود که بر کیفیت در کنار کمیت اهمیت می دهد. این اصطلاح هم میگن انتقال قدرت ها. یعنی هیچ کدومی حرف های من و شما نیست که بگم مثلا ما مذهبی ها و شیعه و نه، متفکران دنیا ان بحثشون است که انتقال قدرت کجا میرد. چون یه بحثی شده است دیگه تکرار نمی کنم، انتقال قدرت به بوداوم نمیرد، بیت سنت گراهام نمیره دیگه، باید دلایلش شما یادتون باشه. بودایی ها خیلی موفقن به ظاهر تو آمریکا، میدونی که خیلی جا دارن، یا شوان ها به سنت گراه ها، اینا هم حرف دارن برای گفتن، خیلی هم حرف دارن، اما اسم این انتقال قدرت نیست. این دینی بودن در زیر زنجیره نظام مدرن است. خب این همه کاری که آقای بازرگان اینا پیشنهاد میکردن، دینی بودن زیر زنجیره نظام مدرن. انقلاب اسلامی اصلا این نیست، یه تکرار بحثای قبلی، اهمیت خود را روز به روز از دست میداد و قدرت به جاهایی منتقل میشد که بر کیفیت در کنار کمیت اهمیت میدهد. خب اینجا این دیگه اسمش با شماست. آیا زمانه یه همچی اقتضایی دارد یا نداره؟ چون این که میگم بینید فرق نظام تشیع با سفیان سوری ها، امام صادق دیدین که نذاشتن سفیان سوری ها روش کنن. چرا؟ اونا یه نوع کیفیتی را پیشنهاد میکنن بیرون از کمیت، امکان نداره. ما باید در همین جهان از دنیا مزرعه الاخره، از دنیا بیرون اومدن سیره سیره محمد صلوات الله علیه و آله نیست. نه، از دنیا مزرعه الاخره. بعدم ما وقتی هم که انشالله همتون تشریف میبرین بهش، از کجا میگذرید؟ از جهنم میگذرید. پل صراط روی جهنم کشیده شده است، تازه تو متن جهنم. یعنی چه؟ یعنی کیا میرسن به بهش؟ اونایی که از دنیا عبور کرده باشه، اونایی که از دنیا فرار کرده باشه. اصلا من اینا کجا میرن؟ ما نداریم هم چیزی. از دنیا مزرعه الاخره خیلی حرف بزرگیست. ما هنوز نتونستیم این روایت درست بفهمیم که در متن حادثه ها، کمیت ها، همین نظامی که خدا برای ما گذاشته است، باید سرافراز بلند بشیم. فرار از دنیا که این ائمه ما چرا مثلا اینقدر سفیان سوری که به ظاهر متدین و مؤمن و اهل سلوک و اینا، حضرت تردش میکنن، نمیذارن خط بگیره. جالبه سفیان سوری امام قبول داره، ولی امام نمیذاره این روش کنه. چرا؟ خب برای اینکه این اصلا داره نظام دینی رو از بین میبره. نظام دینی یعنی دوباره میخونم کیفیت در کنار کمیت، و این از آن زندگی که در تاریخ جدید تازگی داره. اگه نه یه کلیسای مرد کاتولیک دیگه، پاپ میدونی یعنی پسر خدا، اون که نتونست کاری بکنه، که دنیای مدرنم که با کمیتش نتونست کاری بکنه، شیعم که از اول همین بوده است دیگه. امیرالمومنین ببین معصومی است که در بازار است. خب ما اینی همیشه اینطور بوده. ائمه به قول آیت الله جوادی حافظ الله فرمودن اگه ائمه میخواستن آخوند مسئله گو باشن هیچی کاریشون نداشت، ولی چون میخوان که نظام دینی درست کنن، خب معلومه از حاکم ها باشون مخالف، همه شون هم شهید کرده. بله، و این از آن زندگی که در تاریخ جدید تازگی دارد و آبستله تمدن دیگری است که هنوز این یه خورده مشکل است. آره، عبارات ما در وصف آن تمدن نارساست. ما هنوز نمیدونیم چطوری با هم حرف بزنیم، چطوری فکر کنیم. اصلا اینجوری ها نیست، نه تکرار بحث قبلیه. و هنوز مردم ما وقوف کافی نسبت به آن ندارن و این وظیفه ما را سنگین میکنه. حالا من عرایزی دارم، نظرم از که این متن دو بعدی و بعدی هم بخونم اگه فرصت شد، میگم که چرا میگم که ما هنوز نه وقوف داریم، اصلا نمیدونیم کجاییم. درسته میگم انقلاب اسلامی، اما انقلاب اسلامی کجاست؟ جاش کجاست؟ چه موقعیتی در این زمانه و تاریخ داره؟ اینا جدیست، باش باید خیلی بحث کرد اینا. حالا ببینیم چی میشه. این آینده ای پایدارا من باز میخونم. در عصر بی‌تاریخی حاکمیت فرهنگ مدرنیته که هرج و مرج و شرایط ناپایداری به حد اعلای خود رسیده، اینا هیچ کدوم جملات ما نیست. از فوکو بگیرا، دریدا بگیرا، رنگنون، اینا همش حرف اوناست، یعنی حرفای خود متفکران. گارودی بنده خدا، در عصر بی‌تاریخی حاکمیت فرهنگ مدرنیته که هرج و مرج و شرایط ناپایداری به حد اعلای خود رسیده. من این جمله از اشپنگلر نوشتم، اما میخوام بگم منحصر به ما نیست. بعد ادامش، تمایلات و تغییر مسیر و نظر به آینده‌ای که ادامه فرهنگ مدرنیته نباشد در حال شکل گرفتن است و آثار آن نیز نمودار شده و از این جهت دست تقدیر الهی عالم را مستعد ساخته تا زمام امور جهان از دست افراد نالایق بدر آید. در چنین شرایطی تنها یک جریان است که می تواند به معنای جهت دهنده به جهان به صحنه آید. تا اینجا شما خودتون ببینین هست یا نیست، یعنی آیا واقعا اون چه که الان دنیای مدرن جلوی خودش بشر گذاشته است میتونه ادامه بده؟ در چنین شرایطی تنها یک جریان است که میتواند به معنای جهت دهنده به جهان به صحنه آید، جریانی که در عمل نشان داده باشد دارای خط و مشی تعریف شده مشخصی است و خط و مشی جدای از آن چه در رنسانس به عنوان پرده نقاشی آینده جهان به بشر نشان داده شد و بشر در مقابل کمیت زانو زد و بین دلار و نیروی حیات تفاوت قائل نشد. میگه که مشکل نه که ما از در رنسانس یه تابلوی نقاشی کردیم، بعد میگه این تابلو که نقاشی کردیم، این تابلو بشری بود که جلوی کمیت زانو زده بود و متوجه نشد که نمتوند ادامه بده، کیفیت از دست رفت. حالا این دیگه ریزه کاریاش با شماست. خب حالا حرف اینه که چه چیزی میتونه جای دنیای مدرن بشه؟ شما اینه، خب بودا که اصلا ادعای این نداره، بودا ادعای نظام سازی اصلا نداره. خب اونا که جریان های معنوی گرای دنیا رو میخواییم بررسی کنیم، خب اونا که ندارن. مارکسیست هم که آلش مارکسیست تو ایران بد تعریف شد، مارکسیست به این بدی که ما میگیم نیست، ولی آخرش نتونست. حالا چی تو شد که نتونست؟ خیلی ها رو شوکه کرد که چی تو مارکسیست نتونست. مارکسیسم میگفت روح سرمایه‌داری بشر را الینه کرده است. اصلا الیناسیون کشنده، حرفش درسته، ولی چی تو شد که تو نتونستی اون وعده‌ای که دادی به بشر که بشر را به خودش برگردونی؟ یعنی این شو میگفت کارگرها باید به انسانیت خودشون برگردن. باز من حرفم این است که آخرش کمیت گرایی هست. مثلا شما یادتون باشه مارکس خودش یه فیلسوف متفکری است. شما همین کتابای دو جلد کتابای متعدد به نام فلسفه تاریخ ببینید، آدم بخونه انگار طرفدار مارکس میشه. یعنی خود آقای مطهری اینا میدونن که مارکس رو که با مارکسیستای شلخته مزدور توده‌ای کشور نباید مقایسه کرد. این توده‌ای اصلا ما نمی چی بودن. بالاخره نتونست. و بعد البته این را داشته باشین که تو دنیای مدرن هنوز دل از مارکس نکندند، یعنی اونا حرف دارد، حالا نمیخوایم واردش بشیم. بودا که نتونست، کاتولیکا که نتونستن، پروتستانتا که نتونستن، بگو باز دوباره حکمت خالده یا امثال شوانا اینا هم که نتونستن. الان اگه بشر بازخوانی بخواد بکند از اردوگاه دنیای کمیت گرای مدر اسباب کشی بکنه چه جلوشه؟ خودم بالا اینا با هم میخوام بریم جلو. متن ادامه: جریانی که در عین داشتن خط مشی مشخص و جدا از فرهنگ مدر نظر به کیفیت نیز دارد. اینجاش ما صوفی نیستیم، ما نظر به کیفیت نیز داره. تنها اسلامی است که شیعه متذکر آن است. بیاین تاریخ رو نگاه کنیم. اهل سنت متاسفیم که اینطوره، با همه خوبیاشو میدونیم که یه دهشون فقط بچه عرفانیشون قویه، بچه ها مصر و شمال آفریقا تونس و اینا، اما توی ظاهر دین میمونن. یعنی اینا دوتاش کردن. اما اینکه خود دین معصوم در عین اینکه در زمین است در عرش باشه، اون یه پدیده عجیبی است. این مال شیعه است، این تعریفی است که شیعه از اسلام میکنه و از اولیا میکنه. بله بعضی از عرفا هم تحت تاثیر فرهنگ شیعه هستند، چه محی الدین چه مولوی، اینا خودشون تحت تاثیر شیعه هستند. اما متاسفانه جهان اهل سنت خیلی غالب بر قلبش غلبه دارد، با اینکه خیلی تقلا میکنه. عرض میکنم بچه های مصر، بچه های شمال آفریقا، مالزی، اینا تقلا دارن میکنن که وجه قدسی دین از دست نره، ولی نه به شکلی که جمع کنیم اینا را. نه، ما حضرت امام یه پدیده خیلی عجیبی است، یه آدم عارف سالک سیاسی، خودش در عین اینکه سیاسی است این همه سلوک داره. این جاست که میگه تنها اسلامی است که شیعه متذکر آن است و نشان داده توانایی مقاومت در هر عصر و زمانی را در عین حفظ آرمان‌های الهی دارد. این میتونه الان جواب بده آیا غیر از فرهنگی که شیعه متذکر آن است فرهنگ دیگری را میتوان برای آینده پایدار جهان مد نظر قرار داد؟ آیا ما نباید در این راستا احساس مسئولیت بزرگی را در خود شکل بدیم؟ حرفم تون جمله آخر است. ما متاسفانه حالا وقتی میفهمیم انگار شیعه میتونه حرف بزنه، یا میایم همه را تکفیر میکنیم یا میگم همه باید بیان شیعه بشن. چه اینا تو مسجد حضرت امام بود؟ یعنی مشی انقلاب اسلامی همون قرائت تفکری که تشیع متذکر آن باشه. و اون جمله که بارها تکرار کردم که گفتن که غزه سنیای شیعیانی هستن که دست بسته نماز میخونن. ببین قرائت بچهای جهاد اسلامی به خصوص و حتی اسماعیل هنیه و اینا، قرائتشون کاملا قرائت شیعه است. خب میخوای حالا نماز ده دست بسته بخون، میخوای دست باز بخون، ما که مسئله شما و ما این نیست که. و حالا شما حساب کنین چه بدبختی بود که تو همین فتنه 88 بعضی ها میگفتن آقا یکی از اشکالات جمهوری اسلامی نیست که چرا به سنیا کمک بکنین؟ تو اصلا سنیا شیعه سرت میشه که حالا ما به سنیا کمک میکنیم؟ اصلا یعنی از این حرفا، این نشناختن زمان است که چه نحوه حضوری میتونیم داشته باشیم. این شماره بعدی هم من بخونم انشالله نکاتی توش هست. رقیب را با چشم رقیب ننگرید، من خیلی دلم میخواد یعنی باشه این بحثا 3-4 سال پیش نوشته شده است، ولی چون موضوعمون موضوع زندگی به نام انقلاب اسلامی است، هر روز با هم میتونیم گفتمان کنیم. آینده‌ای که انقلاب اسلامی برای بشریت ترسیم کرده کاملا معلوم است و از این جهت مقدمات آن نیز بدون هر ابهامی در جلوی چشم ماست، مگر آنکه تصور درستی از ذات انقلاب نداشته باشیم. من خیلی قصه میخورم تو این قضیه. مذهبیامون یه دهی خوب الحمدلله، چرا آدم وقتی شبای حمله را سخنرانی های سردارا را میشنوه میده چقدر خوب میفهمیدن که دارن یه تاریخ خلق میکنند. چطوری به این عملیات خیبر شکست میخوریم، همت رو از دست میدیم، خرازی سخنرانی میکنه میگه همه دونم شهید میشید، ولی داره میگه که داریم یه تاریخ خلق میکنیم. چی تو میفهمید اینا؟ آدم حیران میشه که این قلب باید خیلی زنده باشید. حالا مفصل نمیخوام بحث کنم. ما یه عده اینا رو داریم که الحمدلله داریم. یه عده مذهبی داریم که اصلا نمیفهمد انقلاب یعنی چه. نمیدونم یه نمازی بخوره و هیچ چی میدونم چی بگم. مشکل ما یه دیست که بی انصافا اومدن به اسم انقلاب، به اسم نمیدونم سیاسیون انقلاب، هیچ بهره ای از فهم ذات و حقیقت انقلاب تو مکالماشون نیست. این خیلی مصیبت است. طور نیست اسم میارم مثلا اون جلسه عرض کردم، مثلا شما آقای عبدی را نگاه کنید، آقای عباس عبدی را مصاحبه شه با عرض کردم علیزاده، یا مثلا مصاحبه خیلی وحشتناکی که آقای عبدالکریمی با آقای شجاعی زن، من آقای شجاعی زن رو نمیشناستم کیست، ولی معلومه است یه استاد فهمیده است. یعنی جمله آقای عبدالکریمی نیست که اصلا شما که انقلاب اسلامی نکردید، شما یه کاری کردید بعد که دیدین اسمش چی بذاریم بعدن اسمش گوشیم انقلاب اسلام. واقعا اینجوری است حضرت عباسی؟ بابا ما هم تو یه انقلاب بوده با آقا عین جمله. یعنی شما تو کانال خود آقای عبدالکریمی تلگرام برید سخنرانی مصاحبه آقای دکتر شجاعی زند رو با آقای عبدالکریم، یعنی بحث من دعوا با یکی نیست. چی تو میشد که یه عده‌ای به اسم روشنفکر اینقدر از تاریخشون بیگانه میشن که میگه انقلاب اسلامی برساخت دولت هست؟ یعنی یه دولت اومده سر کار، برساخت یعنی در آوردن، از خود در آوردن. دست دارید که وقت بچه بنده خدا آقای شجاعی من یادداشت کردم اگه خواستیدم میخونم اینجا، میگه بابا شعار انقلاب اسلامی یک سال و نیم دو سال قبلش بود، استقلال آزادی جمهوری اسلامی. میگه خب نه، اینا را نظام حاکم در آوردن. میگه بابا روحانیت تو انقلاب بودن؟ میگه نه، روحانیت روشون نشد نیان، مردم اومدن، کاری هم به دین نداشتن، آخونده هم دیدن که انگار حالا بیان دید. خب واقعا این بابا ما تو این شهر بودیم، من فریدن بودم اون زمان دیگه، تو روستای فریدن بچه های طلبه ها قشنگ کنار مردم یه هویتی داشتن میدادن. حالا به قول میشل فاکو میگه انقلاب اسلامی تنها انقلابی است که در حضور مردم بی نظیر است، که ته دهات هم دیگه همه ما بودیم دیگه، من و شما که هنوزم نمردیم، که ته دهات هم حاضر بود انقلاب اسلامی. خب حالا جمله رو یه بار دیگه میخونم. مگر آنکه تصور درستی از ذات انقلاب نداشته باشیم، زندگی آرمانی که انقلاب اسلامی برای بشر ترسیم کرده عدالتی است که روی کرده معنوی دارد. بنابراین بران نوع زندگی که به کلی شکل اقتصادی دارد و انسانها را به همان اندازه سطحی بار می آورد تأکید نمی کنه. علی افتادن به جون انقلابی استادای دانشگاه معصم که یه جوری دارن میگن که انگار واقعا ما باید اقتصادی داشته باشیم به صرف اقتصاد. نه، ما عدالت به روکرد معنوی میخوایم و این خیلی فرق میکنه با یه صرف یه نظام اقتصادی که عملا هم تو دنیا شکست خورده. حالا بخونیم. انقلاب اسلامی متوجه مقدرات بزرگی است که خداوند برای بشر تقدیر کرده. این خیلی جمله خوبیه. انصافا شما چی طوری حل کردید مسئله 22 بهمن امسال یا این تشییع جنازه شهدا را تو اصفهان، این همه جمعیت رو چه حسابی؟ اگه هر حسابی بکنی خب باید نیان دخت به قول رفقا انگار تشییع جنازه شهدا از 22 بهمن هم زده بود بالا. خب دیدی این اینا چطوری تحلیل میکنی؟ من این جمله رو یه بار دیگه میخونم. انقلاب اسلامی متوجه مقدرات بزرگی است که خداوند برای بشر تقدیر کرده و در این راستا انسانهایی را پرورش میدهد که خود را آزاد از سنن الهی نمیدانند تا گرفتار زندگی آلوده به مد باشند که هر لحظه آماده ای از بین رفتن است. برگردید به صحبت رهبری راجب همین 22 بهمن که با بچه های تبریز صحبت کردن، من این جملات را به هم ربطش میدم. ایشون میگن که باید شکرگزار خداوند بود زیرا دلهای مردم به دست اوست و در واقع خداوند متعال بود که مردم را به خیابان آورد. خودتون میدونید چند جور میشه نگاه کنید. این به نظر من اصیل ترین نگاهی است که به این پدیده میشه کرد. اصلا این تحلیلایی که ما میکنیم، نه آقا خدا بنا داره یه کاری بکنه و حالا که خدا بنا داره یه کاری بکنه درست تو شرایطی که همه چیز میگه آقا این مردم خسته شدن، گرانی نفس، اون وقت اون من کیا خسته میشن؟ همین فقیرها خسته میشن. دیدین کیا اومده بودن؟ پول داره که براش فرق نمیکنه گرون بشه یا ارزون بشه. همینا که اتفاقا اگه گوش گرون بشه دیگه نمیتونه بخره، دیدین با چه جمعیت اومده بودن. پس معلومه که ما زمان شناسی رو هنوز داریم بحث میکنیم. میخونم انقلاب اسلامی متوجه مقدرات بزرگی است که عرض کردم اراده الهی آورده است به صحنه. ادامه این: غفلت از سنن الهی کار را برای انسانهای خیانت پیش آسان می کند. خب اینا که اومدن همینا هر کیه می خواهیم بکنه از پول نفت بیگی چی بود اسمش همین که ها؟ آره زنجانی. خب این چی تو شد که سرش نشد که این همه پولا میگیره؟ بعد نفت گفت میرم میفشم پولا رو میدم به شما دیگه، نفت داره پروخته پولا رو هم نمیده. خب بعد گفت کاری ندارید که، خب بعدا فرار میکنم. دیدیم که خب نشد. یا حالا اون کی بود سلطان سه که یختشون فراری داد یختشون هم نداد، یا اون که رن نرفت از کانادا. چی تو میشه که اینا به این روز میفتن؟ قولا بتمنم چقدر این آقای خاوری یا در جریان کارش هست. یه بار عرض کردم بیچاره هر روز تو خونه میلرزه. این اگه تو ایران بود که وضعش خوب بود، خودش ثروتی داشت، حالا پول زیادی 300 میلیارد برداشته باشه بره، اما هر روز این خفگیرا ما میگم دیگه آقا ما چی؟ خب اینم شد زندگی میدان این که بابا یه تقدیریست نمیذارد شما به سلامت برید. خب شما اینا ساده نگینید. بعضی ها این اخبار رادیو تلویزیونی که گوش میدن میگن وای انگار که پس همه دوز شدن که همین امروز هم دوباره یه دوزی ها. نه این طرفش رو بگیرید که تقدیری است که نمیذارد خیانت پیشه ها ادامه بدن خودشون را. اینا من نظرم است باید روش فکر کنی. نظام الهی گاهی میدان میدهد به آدم های بد، گاهی نه میدان نمیده. الان ما تو این شرایطیم که این بیچاره ها فکر کردن که همه حسابشون هم درست در میاد که خب این کارا میکنیم، با اینم که رفیقی میسلدم که درست میکنیم. دیدین چند تا سند درست کرده؟ یکشون 200 تا سند درست کرده بود از 11 تا به نظرم از این محضر ما میگم شما چی میگین هم دفتر اسناد 11 تا مالکیت داشت که درست. خب پس چرا گیر افتادی تو که اینقدر زرنگی؟ آخه کسی که 11 تا به اصطلاح محضر داشته باشه اسناد درست کنه، این اسنادم قشنگ همه درست. خب پس به گیر نیفتی و چرا گیر افتادی؟ ادامه میدیم: وظیفه ماست که متوجه جایگاه انقلاب اسلامی در آینده تاریخ بشریت باشیم. حرف من اینجاست و انصافا این گام دوم حضرت آقا خیلی بصیرانه. ما قصه‌مون نیست که اینا را یا سیاسی یا سطحی نگاه میکنیم. حالا در آینده تاریخ بشریت و رقیب را با چشم رقیب ننگریم و بدانیم قدرت رقیب ما دیگر آنقدر نیست که از جلو رفتن ما ممانعت کنه. نه هنوزم زور داره، نمیشه آخه بابا 400 سال تمدن پشتشه. ام هر جام شما بگون حاضر است. یه بار دیگه عرض کن، دو سال پیش من عرض کردم تو آموزش پرورش ما جاسوس دارن تو بالاترین منطقه شه. یعنی تو شورای انقلاب فرهنگ ما بگی ما یک جای داریم مرد فقط آموزش پرورش، من یقین دارم که اینا جاسوس دارن. جاسوس هم که لازم نیست، یعنی نظریه پردازی که میکنن مطابق اهداف انقلاب و نظام آموزشی ما نیست. خب اینا اشکان جاسوس احمق تربیت کرده سال هر کی بوده از اینا را دنیای مده. خب عجیبه که با این همه ما بازم حاضریم. این برای شما معجزه بدونید، داشتهی دارم معجزه اینه که توان ممانعت ندارن. نم دیشب شما شبکه افق رو گوش دادین یا نه، راجع به همین سایبری که موبایلایی که دست شماست خاموش شدهش تمام همه اون به اصطلاح سیلابل ها و رفلکس ها را دارد. حساب میکنید اندازه‌ای که مردم کجا چقدر میتونن حاضر بشن هم حساب میکنه. خب حالا این همه حساب میکنه، همه حسابش هم درست در میاد، پس چرا آخرش اون از جن نمیتونه بگیره؟ دیگه کودتا نوجره که دیگه همه دون میدونه داستان کودتا نوجره بسیار پیچیده بود، همه چی رو حساب بود. خب یه جایی رو حساب نیست دیگه. حالا بگو یا مثلا تبعث اینا که نمونش شما دارید، حالا کودتا نوجه رو شما شاید بعضی رفقا سنشون اجازه نداده باشه، ما ریزترش در جریان بودیم. جالبه اون هم شهری خودمونم این جوبه رکن رگه بلد باشید، یه افسری بود به نام رکنی این همه کار رو حل کرد. همین نزدیک جوبه رکنی، خب بیای اصفهانی خلاصه شب بالاخره نمیتونه بخوابه ده قضیه حل میشه و همه چی میریزه به هم. اینا نشون میده که هم در کمیت و هم در کیفیت انقلاب اسلامی آینده داره. جمله اینه دیگه، و بدانیم رقیب قدرت رقیب ما دیگر آنقدر نیست که از جلو رفتن ما ممانعت کند. فرهنگ غرب اکنون فرهنگ فرتوت و خسته است، حس اقدام در آن در حال احتضار است. آن روحیه جوانی که تمدن غربی را به پا کرد به کلی به پستی و سقوط گرایده. این حرف خود آلمانیاست، میگن که جوان ما دیگه نمیتونه انقلاب گذشته را ادامه بده و نسلی که جانشین این نسل میشود هیچ هویتی را برای خود نمیشناسد، ورزش را کار و شغل و زندگی گرفته و همچون دونکیشوت پیر سرمایه طلای دنیا رو جمع کرده. اینا پیشنهاد میکنم برید این کتاب دونکیشه تا بخونید، خیلی کتاب خوبیه، یک از نویسنده موفق هم نوشته. قضیه چیست؟ این قضیه دونکیشوت میگه که دنیای مدرن چه خصوصیات داره. حالا همین مختصری که من میخونم بس اینجا، اما بعد برید بخونید ببینید چقدر خوب دنیای مدرن این دانشمند ترسیم میکنه. میگه که چی؟ دون کیشوت پیر سرمایه طلای دنیا را جمع کرده و تا بن دندان مجهز است، هر سلاحی که تصور کنین به خود آویخته و غلام و نوکرهای مسلح نیز گرد او ایستاده و خانه خود را نیز به صورت یک قلعه محکمی درآورده که به ظاهر نفوذ ناپذیر است. با این حال وقتی از دریچه قلعه به بیرون نگاه می کند از سایه هر کسی که حتی یک چماق هم به دست ندارد بر خود می لرزد. این خیلی کتاب می خواهد بگید ما اینجور شدیم در دنیای مدرن، کلی نیرو داریم ولی روحیه دیگه نداریم و داریم در گذشته زندگی می کنیم که رفته است. اتفاقا شاهکار این نویسنده اینجاست، میگه ما در دنیای مدرن در گذشته زندگی میکنیم که دیگه نیست. و حالا ببین چی میشه، چون شوالیه حالت شوالیه داره این به اصطلاح دونکی شد میخونیم، و دیوانه وار داد و فریاد میکشد و رفقای دیروز خود را به کمک میگیره و اونا که نیستن. پایان کار ملتی که در مقابل کمیت زانو زد جز این نیست، تمدن غربی با روحیه ای جای با چنین روحیه‌ای جای هیچ انتخابی برای خود باقی نگذارده. این حرفای اندیشمندان خودشونه، میگن ما الان نمیدونیم بعدش چی کار کنیم. ببین مثلا خب چی کار کنن، یعنی هر اقدامی که میکنن نمیدونن چرا بکنن، خب بعدش چه کار کنن. میگه که تمدن غربی با چنین روحیه‌ای جای هیچ انتخابی برای خود باقی نگذارده است. ما در چنین فضایی، حالا ما، من و شما اینجا نشستیم برای همین، باید مسئولیت خود را آزاد از نگاهی که غرب به ما تحمیل کرده نسبت به آینده انقلاب اسلامی تعریف کنیم. توصیه من همینه. من یه یاد داشته اون جلسه آورده بودم، بعد بیانیه رهبری رو دیدم ارجحیت داره. تو دل همین عرایزم این یاد داشت میخونم، با هم دیگه باید خیلی بحث کنیم، اما کمک بکنید انشاءالله رو قضیه تاریخی که درش هستید فکر کنید. با من فقط یک دلواپسی دارم که رفقا گاهی فکر کنن که اینا چیزی ساده ایست، مثلا اینا دیانت نیست، در صورتی که دیانتی نیست که مناسب زمان دون دینداری کنید، این میشه دیانت واقعی. یه جمله میشل فوکو داره که میگه که انقلاب اسلامی بزرگترین نقد ایده جامعه شناسی کلاسیک است. میشل فوکو از یه جهت جامعه شناس است، از جهت فیلسوف، و خیلی جملش درسته. ادامش اینه که معتقد از فرهنگ‌های در حال سکولار شدن هستند و دین در حال خارج شدن از دینه و دین در حال خارج شدن از تاریخ است. حرف جامعه شناسی کلاسیک همینه که دیگه آقا فرهنگ ها دیگه رفتن، دینی نیستن و دین هم داره میره. میگه انقلاب اسلامی همه اینا رو زد به هم یه مرتبه، میدونیم که بلند شد اومد ایران. و این جملهش خودتون فکر کنی که انقلاب اسلامی بناست که جامعه شناسی کلاسیک را دیگه نگذارد تفکر کنید. ادامه به این فکر کنید که انقلاب اسلامی به مثابه رویدادی تاریخی از مسیر تاریخی و تقدیری دیگر روایت می کند که در کشاکش با مدرنیته نگاهی دیگر را در تاریخ ما وارد کند. ببینید اصلا یه بحث است، ما در مواجهه با دنیای مدرن متوجه سرمایه های خودمون شدیم. برای همین هم بعضی ها انتقاد میکنن، میگن انتقاد انقلاب که مدرن است، شما هم که مسلمان مذهبی هستین شما را چه به انقلاب. وهابی ها میدونن که حرام میدونن انقلاب را. اینا متوجه نمیشن که ما در مواجهه با دنیای مدرن به خود آمدیم و از سرمایه های خودمون در دنیای مدرن میخوام استفاده کنیم. ما که نمیخوام بریم بیغوله بسازیم و صوفی بشیم مثلا. ببین دوباره به این فکر کنیم که انقلاب اسلامی به مثابه رویدادی تاریخی از مسیری تاریخی و تقدیری دیگر روایت میکنن که در کشاکش با مدرنیته نگاهی دیگر را در تاریخ وارد کرد. ماهیت انقلاب به اسلامی موجب رویداد نظریه‌ای شد که هنوز از متفکران دنیای مدرن نسبت به آن سرگردانند. شما اگه قبل از انقلاب اسلامی نظریه انقلاب را بخونید، هر کدوم یه چی میگه، انقلاب اسلامی که اومد، یک دانشمند است من اسمش بلد نیستم، خودش میگه آقا تمام تئوری های ما را انقلاب اسلامی، از تئوری های من را انقلاب اسلامی به هم زد، یه چیزی دیگه از دنیای دیگه را حاضر کرد جلوی ما. انقلاب اسلامی نشان داد ما در عین آن که از جهتی ذیل تاریخ غرب هستیم. بله آقای عبدالکریمی تا اینجا را درست میگی، ما ذیل تاریخ غربی، ما که بیرون نیومدیم، که ما بر نگشتیم به سنت محمد صلوات الله علیه و آله. تا اینجا درست میگید که همین که شما میگون انقلاب و تمدن اینا، پس مدرنید، پس بی خود میگون اسلامی هستی. جواب ما این است، انقلاب اسلامی نشان داد ما در عین آن که از جهتی ذیل تاریخ غربی هستیم، تاریخ متفاوتی را مد نظر داریم. ما با انقلاب اسلامی خود را پیدا کردیم و از آن به بعد مسیری را ادامه می‌دهیم که برخلاف مسیر تفکر کلیشه‌ای روشنفکران تحت تأثیر فرهنگ غربند. الان دقت کردینم اخبار میشنن نگاه میکنین سایتونه، الان روشن فکرای ما به راحتی میگن آقا بیاید ادغام بشین در جهان ذیل زنجیره امنیتی آمریکا. خیلی راحت میگن دیدی نشد. خیلی اینا که باورت نمیاد، اینا که تا دیرو انقلابی بودن دا این روزنامه اصلاح طلب نگاه کنین، میگن که شما بیان که ادغام بشین در جهان، یعنی چه که شما بیرونید مثل ترکیه، ادغام بشین در جهان ذیل زنجیره امنیتی غرب. خب چرا شیعه کی اینجوری بوده؟ چرا ما از دست میریم؟ ما این نیستیم. تازه مگه این حضور تاریخی ما کم برای ما شخصیت و برکت آورده است؟ انقلاب اسلامی به فکر ما ببخشید، انقلاب اسلامی به تفکر ما سر و سامان داد، در حدی که از موزله بی‌هویتی و بحران هویت بیرون آمدیم. راه پیمایی های مکرر 22 بهمن را شما در کدام انقلاب ها به این صورت دیده اید؟ تا بند سخن از سخن خود منصرف شوم که میگویم انقلاب اسلامی قدرت هویت بخشی دارد. تازه خود این یه بحثه، آقا هر انقلابی که شده است دیگه شده است دیگه، یه امنا که مقام معظم رهبری هم متذکر میشه، اینا خیلی حرفای مبناییه. یه انقلاب میشه بعد جشن سالگرد توی سالونی میشینن اصلا این که راه پیمایی بشه، هویت مردمی دوباره بازخوانی بشه، این همش یه چیز جدید است، یه جهانی دیگه ای را جلوی ما گذاشته است. انقلاب اسلامی به اعتبار گشت تمدنی و نجات از انحطاط تاریخی که ما را گرفتار کرده بود انقلاب کبیر این دوران است. جمله رهبریت این یکی از فرازاش این بود که ما داشتیم در انحطاط تاریخ از بین می رفتیم. خیلی حرف بزرگه. فرمودن در زمان قاجار و پهلوی گرفتار انحطاط شدیم. به جوونا میگفتن یه گذشته ما انقلابمون تا این 40 سال داشته است و این کار رو کرده است. میخوام تقسیم کنید این بیان حضرت آقا را. بعد گفتن خیلی خوب این گذشته رو بیاین درست بازخوانی کنید. من معتقدم از خودم که راضی نیستم که اون جلسه، این بحثی که اون جلسه کردیم کافی نیست. خیلی حرف توی این خوابیده است. ما در یه انحطاط بودیم. خب میگه که انقلاب اسلامی به اعتبار گشت تمدنی، ببین 100 سال دیگه هم کنارش اون نظام شاهنشاهی بودیم روز به روز بدتر میشدیم. انقلاب اسلامی به اعتبار گشت تمدنی و نجات از انحطاط تاریخی که ما را گرفتار کرده بود انقلاب کبیر این دوران است و بیشترین تراکم اجتماعی را دارد، که بحث درستی است و بحثشم که آماری دارید من نمیخوام واردش کنم. رستاخیزیست جمعی در پاسخ به مسائل جامعه ایران به لحاظ این که مردم وضع جدیدی را فهم کرده اند. چرا روشن فکران کلیشه‌ای هنوز متوجه نظریه شکست خورده خود نیستن و معتقدن ما داریم سکولار میشویم؟ اصلا سرشون نمیشه. میگن آقا چرا سکولار داریم میشه؟ میگن حجاب رو نگاه کن تو خیابونا. خب همین حجاب رو میخوایم باهاش صحبت کنیم. هویت حضور دیانت معنوی را برای خودش تعریف کرده است یا بی دینی را؟ ببینین هنوز یه بار دیگه عرض کردم این هنوز عقلش غربی است ولی قلبش ایمانی است. خب این خیلی میبینه براش خودش معنا داره توی انقلاب اسلامی بودن و به قول خودشون میگن وقتی هم میریم غرب میبینیم نمیتونیم ایرانی نباشیم. وقت دونن عجیبه که تو همین 22 بهمن یه هفته قبلش و به خصوص قبلش و یه چند روزم بعدش تو هم کانادا هم فرانسه هم انگلستان، حالا چون فایل صوتیش ما راحت میتونیم از این کانال بگیریم، کلی بحث انقلاب اسلامی شده است و بعضی هاشم خیلی بهتر از ما بحث کرده، یعنی همونا خیلی بهتر از ما گاهی مینی بحث کردن که نه نمیشه از انقلاب عدول کرد. اگر هنوز ظاهر بعضی افراد سکولار است قلب ها چگونه به سوی ایمان رجوع نموده؟ اینا رو بعد تو پیام رهبری مینید که میفرمان نه ما هویت ایمانی را به جوانمون برگردوندیم و میفهمد ایمان را. مردم ما در انقلاب اسلامی امکان غرب شناسی برایشان فراهم شد و فهمیدیم که غرب چیزی است که در هر حال با ما فاصله دارد. انقلاب اسلام به داد و ستد با غرب شکل گرفت ولی دست درون نحوه‌ای از تفکر پست مدرنیسم
امکان اثبات حرکتی به حضور آمد که باید برای زندگی خدا را به مناسبات برگردان و در بستر فرهنگ بومی خود با دنیای جدید و امکانات آن به داد و ستد نشست. اشتباهی ما گاهی کجاست که از فرهنگ بومی خودمون در میاد. من این جمله آخرین باشد. انقلاب اسلامی توانسته است، ببینید این جمله خوبه یا نه، در تعارض با فرهنگ غربی که با آموزه‌های الهی همخوانی ندارند راه خود را ادامه دهد. خیلی عجیب است که یعنی دومین چهلومیش را به اصطلاح گام دومش شروع کرده است و تعریف هم دارد برای گام دومش. حالا انشاءالله خودتون بیانیه رهبری ها با دقت میخونین این چیزایی که جلو شما گذاشته است، اینا تعریف های مناسبی است برای حیات آینده. خب پس این نکته مهمیه، انقلاب اسلامی توانسته است در عین تعارض با فرهنگ غربی که با آموزه‌های الهی همخوانی ندارد راه خود را ادامه بده. همین که 40 سال است راه خودش را ادامه میده، این نشون میده که یه توانایی‌هایی هست که حالا انشالله بحث همه اندازه باشد رو این. خسته دونم کردم، فکر کنیم ما در مواجهه با غرب داریم به هویت خودمون برمیگردیم، یعنی اینجور نیست که ما در این دنیا زندگی نکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.